أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينه، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. خب، بحثمون راجع به اجازه مرتهن بود. بحث میرسه به اینجا که آیا اجازه مرتهن کاشفه یا ناقله؟ یعنی وقتی که مرتهن اجازه میکنه عقد آقای راهن رو، آیا معناش این استش که از همین زمان اجازه نقل پیدا میکند اون مال به مشتری، نه از زمانی که او عقد رو واقع کرده؟ و یا اینکه نه، این کاشف است از این که از همون زمانی که تو عقد رو انجام دادی این به مشتری هم چی شده؟ منتقل شده. به مناسبت بحث قبلیشون بحث کاشفیت و ناقلیت اجازه رو، اجازه مرتهن رو مطرح میکنه. ایشون میگه حکم اجازه مرتهن همون حکم اجازه فضولیه. یعنی هر چه ما در اجازه فضولی بگیم از کاشفیت و ناقلیت، در اینجا هم چی میگیم؟ میگه بنابراین اگر کسی در عقد فضولی قائل به کاشفیت بشه، در اینجا باید به طریق اولا قائل به کاشفیت بشود در اجازه مرتهن. چرا؟ اجازه مالک در بیع فضولی رو اگه کسی کاشف تونست، در اینجا در مانع نفیه میگه باید به طریق اولا قائل به کاشفیت اجازه چی بشه؟ مرتهن بشه. حالا این اولویت از کجا هستش که ایشون ازش تعبیر به فهوا میکنه؟ میگه استلزم هنا بالفهوا، چون در بیع فضولی فرض این است که بیع فضولی اساسا مالک نیست، درسته؟ فضولی دیگه هیچ اصلا ربطی به مالک نداره. طبیعتا مقتضی صحت و تاثیرگذاری این معامله و انتقال ملک به مشتری اساسا وجود چی؟ نداره. این عرض شد خدمت شما که چجوری بگم که اینو بهتر بتونیم جا بندازیم براتون.
الان چه خوب بود استاد فهمید فضولی به غیر مالکه،
ولی در راهن مالکه، فقط بحث.
آره، اما در مورد راهن فقط این هستش که تنها مشکلی که داره اون وجود مانع هستش.
بله.
که این آقا مالکه، ولی که حالا مثلا عرض شد خدمت شما مانع وجود داره و اون اجازه چیه؟ مرتهنه. وقتی که در جایی که اساسا مقتضی وجود نداشت، شما تحصیل مقتضی بعدن رو سبب کاشفیت دونستید، گفتید مقتضی بعدن که میاد باعث میشود که این معلول از قبل واقع شده باشد. کاشف از این است که این معلول یعنی صحت بی از همون قبل اتفاق افتاده باشد. این وقتی اونجا گفتید، در اینجا که مقتضی هم موجود نهایتاً مانع فقط نیست، باید به طریق اولا این حرف رو بزنید و این مشکل ایجاد نکنه. این بنابراین که شما اونجا کاشفیت قائل بشید، میگه اینجا باید به طریق اولا کاشفیت قائل بشید. اما اگر اونجا قائل به ناقلیت شدیم، ایشون میگه اینجا باید قائل به ناقلیت بشید. خب، طبق قاعده و طبق مقتضای قضیه. من تا میگه در خصوص اجازه مرتهن ما روایاتی داریم مبنی بر کاشفیت، که این باید شهادت اگر اونجا قائل به ناقلیت شدیم، اینجا باید قائل به چی بشیم؟ کاشفیت بشویم. چون اینجا ما دلیل خاص داریم، چون در اینجا دلیل خاص داریم. این هست. پس نهایتا ایشون در اینجا قائل به کاشفیت میشه، چه در اونجا قائل به کاشفیت شده باشد چه ناقلیت. میگه طبق مقتضی قاعده اولی باید حکم شکی باشه، اما وقتی ما مراجعه میکنیم میبینیم که روایاتی وجود داره اینها رو کاشف، اجازه مرتهن رو کاشف میدونه. میگه از همون زمانی که معامله راهن اتفاق افتاده، از همون موقع واقع شده، نه از الان که این آقا داره اجازه میدهد. چون این روایت دست ما هست که ما مشکلمون حل کار نداریم. حتی اگر در بیع فضولی غالب ناقلیت باشیم، در اینجا غالب چی میشیم؟ کاشفیت میشویم. اگه اونجا کاشفیت قائل بشیم که اینجا خب همین ادله رو داریم، هم اگه اینام نبودن اصلا به طریق اولا اینجا غالب کاشفیت میشدیم. چرا؟ چون که در اونجا اساسا طرف مالک نبود آقای بایه فضولی، عقد عن لا ملکن اتفاق افتاد، هیچ مقتضی صحت نداشت. با این حال ما میگفتیم این هر شبت کاشف از این است که از همون موقعی که این عقد بدون مقتضی صحت اتفاق افتاده، این واقع شده همون موقع. مقتضیش بعدن میخواد بیاد و بعدن طرف میخواد اجازه بده و این اجازه مالک داشته باشه. اما از همون موقع که اجازه نداشته ما میخوایم بگیم این چی شده؟ واقع شده است. ایشون میگه اگه اونجا این حرف رو زدید در اینجا باید به طریق اولا این حرف رو بزنید، چون در اینجا حداقل طرف مالک بوده، اونی که معامله رو انجام داد بدون اجازه مرتهن خودش مالک این مال بود، راهن بود، راهن مالکه، مثل بای فوزویلی که نیست که. لذا این وضعش از اون بهتره. اونجا اگه کاشف کنید اینجا باید به طریق اولا کاشف بدانید. این حاصل استدلالشون در اینجاست. حالا عبارت شو بخونیم تا بعد بریم سراغ مسئله بعدی. میفرماید که ثم ان الکلام فی کون الاجازه من المرتهنه کاشفتا او ناقله. بحث در این که آیا اجازه مرتهن کاشف هست از این که از همون موقع عقد راهن این معامله اتفاق افتاده و واقع شده، یا ناقل هست یعنی این که از همین زمان اجازه داره این نقل و انتقال رو انجام میده و اون عقل رو اثر گذار میکند. هوال کلام فی مسئلت فضولی، این همون بحثیست که در مسئله فضولی گذشت. و محصلهو، حاصل و نتیجهش هم اینه که ان مقتضی القاعده ان نقل، مقتضای قاعده چیه؟ نقل، مگر خلافش ثابت بشود. لذا تو بحث فضولی هم همینو میگفتیم، این مقتضای قاعده نقل مگر خلافی، یعنی کاشفیت نیاز به دلیل دارد، ناقلیت نیاز به دلیل چی؟ نداره. اما در اینجا ما دلیل داریم بر خلاف این قاعده و اون چیه؟ الا ان الظاهر من بعض الاخبار هو الکشف، مگر اینکه ظاهر از بعضی از اخبار چی هستش؟ کشف هستش. یعنی در همون مسئله فضولی هم و در اینجا هم فرق نمی‌کنه، اینکه فقط بالا مرتهن اینطوری ها، نه، یه مقتضای قاعده نقله مگر خلافی ثابت بشه. اما وقتی به روایات مراجعه می‌کنیم مثل اجازه در به فضولی رو چی میدونن؟ ناقل نمیدونن، کاشف میدونن، از اینکه از همون موقع معامله درست انجام شده. روایت این اختصار دارن، خلاف قاعده است، اشکال نداره، ما روایت داریم، طبق روایت ما قائل به چی میشیم؟ کشف میشیم. بعد میفرماد که ول قول بالکشف هناک یستلزم هنا بالفعل. خب حالا که ما تو بحث به فضولی بر خلاف قاعده قائل به کشف شدیم طبق این روایات، در ما نهنفی هنا یعنی در بحث اجازه مرتهن باید به طریق اولا قائل به کاشفیت بشویم. چرا؟ چون اینجا ما دلیل نداریم در اجازه مرتهن که کاشفیت رو برسونه از روایات اینها، اینجا باید یه طوری اثباتش بکنیم. اونجا راحت بودیم، میگفتیم دلیل داریم، میگه بای فضولی اجازه مالک برای او چه هستش؟ کاشفه. خب ما روایت داشتیم خلاف قاعده، اما اینجا همون قاعده میگه اینجا نباید کاشف باشه، باید ناقل باشه. ما باید اینو اثبات بکنیم که خلافش کاشفه. دلیلمون چیه بر خلاف این قاعده؟ روایت دیگه نداریم که، روایت مال به فضولی بود در مورد به مرتهن، ما روایت به راهن روایت نداریم اجازه مرتهن کاشف است. پس این از کجا در میاره؟ از اولویت. میگه وقتی ما اونجا با روایات کاشفیت رو اثبات کردیم در به فضولی، در به مرتهن به طریق اولا اثباتش میکنیم. چرا؟ دیگه توضیح میده، میگه لأن اجازت المالک اشبه به جزء المقتضی. میگه دقت بکنید، میبینید اجازه مالک در بیع فضولی در مقابل اجازه مرتهن در بیع راهن، اجازه مالک در بیع فضولی اشبه به چیه؟ جزء مقتضیه. یعنی ما باید بگیم صحت معامله و تاثیرگذاریش یه مقتضی داره. مقتضی صحت مرکب است از دو امر، یک انشاء عقد، این که اون عقد انشا بشه که فضولی اونجا اون انشا رو انجام داده، یعنی این عقد بدون انشا که نیست که، ابراز شده، انشا شده، ایجاد شده. دو این که طرف مالک بوده باشد یا اجازه از اذن از طرف مالک داشته باشد، مثلا وکیلش باشه، بالاخره یه اذنی از طرف او داشته باشد. این هم دومین جزء مقتضی. این دو تا با هم جمع بشن این عقد اثرگذار میشه و صحیح میشه و باعث نقل و انتقال میشود. در اونجا با این که رضایت مالک که جزء مقتضی صحت معامله بوده محقق نبودن در بیع، با این حال میگفتن این اجازه لاحقه کاشف از این که اون بیع همون اول اثرگذار بوده و مؤثر واقع شده، اینکه مقتضیش هنوز نیامده بوده، بعدن میخواد بیاد. اما در مورد بیع فضولی اینطوری نیست. در مورد بیع فضولی اجازه مرتهن جزء مقتضی نیست، چون مقتضی عبارت بود از انشاء که خود راهن انجام داده، دو مالک باشه یا اجازه از طرف مالک داشته باشه که خودش هم مالک بوده. پس مقتضی اونجا تمامه. در جایی که مقتضی تمام نبود شما گفتید اجازه لاحقه کاشف است از صحت و اثرگذاری، از همون موقعی که مقتضی تمام نبوده. در اینجا که مقتضی تمامه به طریق اولا باید قائل بشید دیگه. اینجا تنها چیزی که از مانع مرتهن اجازهش مانع هست، جزء مقتضی چی نیستش. حرفشون اینه، میفرماید که لأن اجازه المالک اشبه به جزء المقتضی، چون اجازه مالک در بیع فضولی بیشتر شبیه به جزء مقتضی هستش، یه جزءش میشه انشاء عقد، یه جزءش هم میشه رضایت چی؟ مالک، که این بعدن میخواد بیاد. یعنی مقتضی تمام نبوده، بعدن میخواد اجازه بیاد. با این حال میخوام بگیم از همون موقع که مقتضی تمام نبوده این کاشف و صحیح واقع شده. اگر اینه، اینجا باید به طریق اولا باشه و هیه هنا من قبیل رفع المانه، در حالی که اجازه هنا یعنی در بیع راهن که میشه اجازه مرتهن، این از قبیل چیه؟ رفع مانه. از قبیل جزء مقتضی چی؟ نیستش که شما بیاید ادعا بکنید خب این جزء مقتضی و اینم مثل همونجاست. نه، این از اونجا وضعش خیلی بهتره. اونجا مقتضی اساسا نبود، اینجا نه، مقتضی کاملا تمامه، هم عقد واقع شده این جزء اول، هم مالک هم بوده طرف راهن، خودش مالک این مرهونه بوده، اینم جزء دوم. تنها چیزی که از یه مانع اینجا وجود داره که اون چی هستش؟ حق مرتهنه. اگه اجازه بده این از قبیل رفع مانع، مانع رو چیکار میکنه؟ برطرف میکنه. وقتی در صورت عدم وجود مقتضی و عدم تمامیت مقتضی، شما میگوشید عدم تمامیت مقتضی از صحت بی جلوگیری نمی کنه، چون بعدن این مقتضی تتمیم می شود، از همون موقع قبل هم که هنوز تمام نبود واقع می شه. اینم و در جایی که مانع خود راحت تر می شه این حرف رو زد. بفرمایید.
میگم اینجا شیخ این حرف رو گفتن تو بی توی خیال تأخیر، گفتن که مثلا مشتری با آقای بایی بی رو انجام میدن، ولی نه این پولو میده نه اون آقا اینه میده اینه مبی رو. بعد این آقا میره تا سه روز، گفتن که اگر این آقا آورد اینا پولو داد بی لازم است درسته، تا سه روز باید این مالک مبی با سب کنه. حالا بعد سه روز اونجا جناب شیخ گفتن که اگر اینجا بعد سه روز اومد، اینجا نیاز داره به اجازه، باید اون خود مالک اجازه بده که این بی صحیح بشه. بعد اونجا گفتن اصل در این که این بی کاشف است یا ناقل است، گفتن نه ناقله، چون ما اینجا گفتن که
اینجا هم نمیان دیگه.
خب اونو گفتم، ولی گفتم ما در بی فضولی به خاطر که دلیل داشتیم گفتیم کاشف است، ولی اینجا به خاطر خب اینجا که این طریق اولویت که ایشون برای بی مرتهن اینجا درست میکنن، برای بی راهن درست میکنن، اینجا تو اون بی خیال تأخیر هم هست دیگه. یعنی اونجا هم که خود مالک و خود مبی بدون فضولی نیست، هم مقتضی موجوده هم اون مانع عارضیه، اون بحث مانع پیشون اینجا مطرح میکنه، اونجا هم بحث مانع پیشون.
اونجا دو طرف ما داریم، یک طرف این هستش که طرف مالک ثمنه، اون طرف مقابل هم مالک چیه؟ مسمن هستش. اصلا اساسا اونجا اجازه وقتی گفته میشه، اصلا اونجا اجازه وقتی گفته میشه اجازه طرفین معامله است، نه اجازه شخصی که ارشد یه شخص ثالثی اصلا وارد در معامله چی؟ نشده. طبیعتا این اولویت وقتی شما میخواید بزن اینجا نمیتونید به اونجا قیاس بکنید، خیلی با هم فرق دارن. در ما نحنفی بالاخره یه شخص ثالثی حقش در این معامله دخیله، درست شد؟ یا اون آقای فضولیه که بی خودی اومده این معامله رو انجام داده بدون اذن، یا این آقای راهنه که ولو مالک بوده بدون اینکه حق آقای مرتهن رو در نظر گرفته باشه، حق توثیق هستش، بیاد بدون رعایت او اومده معامله رو انجام داده، درست شد؟ یعنی اینجا در واقع یه طرف تو معامله هست که غیر از اون طرفین بایع و مشتری هست،
یه
شخص ثالثی تو معامله است. تو اونجا اینطوری نیست، دو طرف معامله اگه بحث از اجازه هم هست، اجازه یکی از هر طرفین همین معامله هست، هر کدومشون را هر کدومی که تأخیر بکنن، اصلا بحث شخص ثالث در میان چی نیستش. لذا اونجا نمیشه به اینجا قیاس کرد که بگیم خب همه اولویتی که اینجا هست اونجا هم بچینیم، اونجا هم حرف رو بزنیم. تو قیاس باید بالاخره شباهتی باشه دیگه موضوعاً، و بعد به لحاظ منات حکم. خب بگذاریم تا اینجای کار. پس ایشون چی گفت؟ تا اینجای کار ایشون اثبات کرد، گفت آقا وقتی ما در مسئله بی فضولی گفتیم مقتضای قاعده اولیه نقله، اما روایات بر کشف وجود دارد و ما در بی فضولی قائل به کشف شدیم، در مانع نفی یعنی در اجازه مرتهن و در بی راهن باید به طریق اولا قائل به کشف بشویم، ولی اینجا مقتضای قاعده نقله، اما دلیل برخلافش اونجا روایت کشف بود، اینجا اولویته. دلیل برخلاف اولویت از کجا؟ میگه در اونجا چون جزء مقتضی بود اجازه آقای مرتهن، در واقع محقق جزء مقتضی بود، جزء مقتضی این بود که باید طرف مالک باشه، اجازه از مالک، اذن از مالک داشته باشه. این اون موقع نبوده، اندلبی طرف مالک ارشد خدمت شما نبوده، اونی کرد و اذنم نداشته، آقای فضولی از قبل اجازه هم اذنی هم نگرفته بوده از مالک. این میخواد بیاد جزء مقتضی رو ترمیم بکنه، میگه خب معامله ای که اصلا مقتضیش تمام نبوده شما میگید صحیحه، روایت میگن این ارشد کاشف از این که همون موقع صحیح بوده، معامله ای که هنوز مقتضیش تمام نبوده روایت میگن این صحیح است و اثرگذار، با اینکه مقتضیش تمام نبوده. خب چه اشکال در جایی که مانع فقط وجود داره مقتضی هم تازه تمامه به طریق اولا، بعد بگیم همون روایت اقتضا دارن صحت رو در ما نحنفی به طریق اولا، به فهوا، به مفهوم چی؟ اولویت یا مفهوم موافقت، حالا هرچی اسمش رو میگذاری. این میشه فرمایش ایشون در اینجا. بعد میفرماید که و من اجل ذلک جوزوا اتق الراهن هنا مع تعقب اجازتهم. بعد یه شاهد میاره بر حرفش، میگه خب من چی گفتم؟ من گفتم اجازه مرتهن کاشف است یا ناقل، و نظریه میشد که کاشفه با همون اولویت و اینهایی که چیدم، درسته؟ حالا میگه برای اینکه تایید کنه حرف خودش رو، یه معید برای حرفش بیاره، میگه شما ببینید در بحث عتق راهن بی نیستا، یعنی راهن نرفته از اون مال مرهونه رو چکار کنه بفروشد، مثلا اون مال مرهونه یه عبدی بوده، من رفتم عتقش کردم، در حکم فروش دیگه، بالاخره با حق توثیق شما منافات داره دیگه، درسته؟ در مسئله عتق راهن در صورتی که مرتهن بعدن اجازه بدهد، یعنی بعدن هم مرتهن اومده گفته باش اشکال نداره من راضی هستم، اونجا اینها اومدن قائل شدن به صحت، گفتن این عتق صحیح و اگه اجازه بیاد صحیح و اثر گذاره. از طرفی خود این آقایون در مسئله ایقاعات مطلقاً، چه عتق چه هر ایقاع دیگه، ایقاعات در مقابل عقودن، عقود دو طرفه هستن، ایقاعات یک طرفه هستن، مثل طلاق نیاز به رضایت زن نداره، مرد یک طرفه طلاق میده، ایقاع نیاز به رضایت عبد نداره، مولا یک طرفه عتق میکنه، درست شد؟ اینا ایقاع هستن. حالا در ایقاعات آقایون فقها میگن ایقاع متأخر از زمان انشاء واقع نمیشه، مراعا به اصطلاح واقع نمیشه، اگر یه ایقاعی انجام میشه همون موقعی واقع میشود که انشاءش اتفاق افتاده، اگه در اون موقع شرایط تکمیل نباشه دیگه بعدن واقع نمیشه. خب با این حال در اینجا که هنوز اجازه مرتهن نیامده بوده، اینا میگن این ارشاد خدمت شما صحیحه. اگر اجازه رو اینا ناقل میدونستن میدونید معنیش چی میشد؟ معنیش این میشد ایقاع که اتفاق افتاده اون موقع که من گفتم ارشاد اعتق تو کرد، درست شد؟ اون موقع ایقاع اتفاق افتاده، کی این یعنی انشاء شده، کی واقع شده این ایقاع؟ ناقلیم دیگه، و اندل اجازه، یعنی این ایقاع متأخرن از زمان الانشاء واقع شد و این آقایون باطل میدونن، در حالی که اینو گفتن صحیحه، معلوم میشه اجازه رو ناقل
نمیدونن.
اگه ناقل میدونستن بعد اینو میگفتن باطله، نباید جبزون
در انشاء رو در مسئله عرض مبتل
میگفتن باطل، نباید اینجا حائل به تجویز میشدن، همین که تجویز کردن نشون میده اینا اجازه رو کاشف میدونن، ولی لذا میگم ایقاع از زمان انشاء متأخر واقع نشده، اجازه مرتهن که میاد کشف میکنه از اینکه همون موقعی که تو انشاء کردی همون موقع هم این ایقاع تو واقع شده، با اون اشتراطی هم که کردن منافاتی نداره، لذا میگن صحیحه. این حاصل فرمایش میفهمد و من اجل ذلک، یعنی به جهت اینکه اجازه مرتهن رو کاشف میدانند نناقل هست که جوزوا عتق الراهن هنا، در مسئله رهن عتق راهن رو تجویز کردن مع تعقب اجازت مرتهن، در صورتی که اجازه مرتهن بعدن بیاد البته، نه اینکه اون اگه اجازه نده، نه اگه او اجازه بده گفتن این صحیحه، ما ان الایقاعات عندهم لا تغمرات، در حالی که ایقاعات کلا نه فقط عتق، طلاق، هر چیزی، اینها مراعات و به صورت متأخر و متوقف بر یک چیز دیگری واقع چی نمیشود، اینا باید همون اند انشاء صيغه الایقاع باید همون موقع واقع بشن، اگه نشن دیگه باطلن، اگه نشون میشه چی؟ باطل. دیگه توضیح نمیده چرا؟ توضیحش من از خارج گفتم براتون که چرا ایشون اینو معید گرفته، گفتیم چون اگر اینها اجازه مرتهن رو ناقل میدونستن معناش متأخر شدن وقوع ایقاع از زمان انشاءش بود و باید باطل میدونستن، و انل قال لهم لا تغمراتن، بعد گفتن ایقاع مراعات بر اجازه آقای مالک، تا اجازه مرتهنه، تا مرتهن اجازه ندهد این ایقاع واقع نمیشود، عتق حاصل نمی، آدم آزاد نمیشود، بنابراین بعد میگفتن این باطل، در حالی که آقایون جب و زو اینا صحیح دونستن، معلوم میشه اجازه رو کاشف به حساب می آوردن. خب اینم یه معید. بعد از این که اون استدلال رو میگه و این معید رو میگه، میگه بعضی اومدن این معید ما رو چیکار کنن؟ خلاصه بمالوننش بره، بگن نه این معید شما معید چی؟
نیست،
به درد نمیخوره. چرا؟ گفتن که ممکنه این که آقایون و فقها ها با وجود این که در ایقاعات، در مسئله ایقاعات کلن قائل هستن به این که ایقاع متأخر از زمان انشاء واقع نمیشود، اگه بخواد واقع شه همون موقع اندل انشاء واقع میشه، اگه متأخر شد دیگه باطله، در خصوص مسئله عتق که اینم یکی از ایقاعات، قائل بشن این شرط اینجا دیگه نیست، یعنی تو بقیه ایقاعات این شرط رو میدونن، میگن بقیه ایقاعات مراعات واقع نمیشن، همون اند انشاء صيغه الايقاع ایقاع واقع میشه، بعدا دیگه واقع نمیشه، باطل اگه بخواد بعد باشه، اون موقعی شرط نداشت دیگه باطل هستش. تو بقیه ایقاعات مثل طلاق و اینها ممکنه حرفو بزنن، اما در خصوص عتق اینا نمیگن. چرا؟ یعنی در خصوص عتق این شرط رو شرط چی نمیگن. اگه شرط ندونن دیگه لزومی نداره شما بگین حتما کاشف میدونن، که کاشفیت نتیجه این شرط بود. اگه تو عتق شما گفتید نه اینا این شرط رو قائل نیستن، بعد اون موقع لازم نیست کاشف. وقتی اگه این شرط قائل نباشن پس چی میگن؟ اونا از باب چی حرف میزنن؟ از باب تقلیب. چون میگن در مسئله عتق یه مسئله است که شارع مقدس وقتی ما بنا اشاره ببینیم بناش بر این است که غالبا عتق اتفاق بیفته. چون دنبال یا شما ببینید مثلا طرف یا روزا رو خدا میگه برو یه برده عتق کن، چرا ربطی دارن اینا به هم دیگه؟ یا موقع مثلا میگه من برده عبدم جنایت کردم زدم مثلا چشمشو کور کردم، میگه این منعتق میشود مثلا، این خوباره. اما یه چیزی که اصلا هیچ ربطی به عبد نداره، میگه روزت مثلا چیکار کردی؟ عتق عبد بکن. مثلا رفتید توی حج زیر مثلا سایه رفتید چیکار کردی؟ اینجا بعد عتق عبد بکنی. هی میان این عتق عبد رو به عنوان کفاره گناهان شما چیکار میکنن؟ گناهی که هیچ ربطی هم به خود عبد نداره. یه موقع شما جنایت بر علی عبد میکنن اون ربط داره، آره. اما یه موقع اجدیه این معلوم میشه که بنا اشاره بر غلبه عتق، یعنی میخواد به هر بهانه به هر سبب خلاصه نیم بند این عتق اتفاق بیفته، و از این جهت است که عتق راهن رو مؤثر میداند. با اینکه این عتق راهن است، با اینکه این وثیقه آقای کی بوده؟ آقای مرتهن بوده، حق او بهش تعلق گرفته، اما با این حال بیخیال حق او میشد، میگه بذار این عتق اتفاق چی بیفته. بیخیال هم که میشد البته در صورت اجازه دیگه، یعنی میگه اون بعدا خودش اجازه میده در اون صورت. و ولو اینکه قائل به نقل باشیم، در اینجا میگه گرچه در ایقاعات دیگه من شرط میدونستم ایقاع باید همزمانه با انشاء واقع بشود، اما در خصوص عتق عبد این شرط رو برمیدارم که زود این عتق انجام بشه. در خصوص عتق عبد این شرط رو چکار میکنم؟ برمیدارم. چرا برمیدارم؟ چرا تو طلاق اینو برنمیدارم؟ چون اونجا بنابراین است که طلاق واقع نشه، اما در عتق بنابراین است که طلاق واقع بشود. لذا اونجا شرط میکنم، سختش میکنم قضیه رو، اما اینجا شرط نمیکنم. آخه اگر این باشه اهم است، ما نمیتونیم از این مبنا اینا که تجویز کردن و تصحیح کردن عتق این آقای راهن رو با تعقب اجازه مرتهن، ما نتیجه بگیریم که پس اجازه رو اینا چی میدونن؟ حتما کاشف میدونن، ناقل نمیدونن. نه، چون اینا همچه شرطی نکرده اند در خصوص عتق، در سایر ایقاعات این شرط رو کردن. ممکنه کسی بیاد اینجوری بگه آقا این خلاصه حرفی که استدلالی که شما میخواین استدلال صحیحی نیست، چون استدلال شما پایش اینه که قبول بکنیم که اینها در عتق هم این شرط رو قبول دارن، اشتراط میکنن، میگن عتق مثل بقیه ایقاعات بعد از وقوع انشاءش، بعد از زمان انشاءش واقع نمیشود، مراعا باید حتما همون هم زمان انشاء واقع بشود، و وقت بر اساس این شما نتیجه بگیرید پس اینا اجازه رو چی میدونن؟ کاشف میدونن، نه ناقل. چون اگه ناقل بدونن این زمانش بعدتر میشه و این باطل میشه، اینجوری تجویز میکنن، یه تجویز کردن. ایشون میگه ممکنه کسی بیاد بگه نه ما در اینجا شرط نمیدونیم، من پایه استدلال شما رو بزنم. میگه وقتی که شرط ندونیم میگیم از باب غلبه است، چون غلبه اینجا بوده، شارع مبناش بر این بوده که عتق هر چی میشه اتفاق بیفته، ولو بر سبب بهانه ای اینجا این شرط رو برداشته که مانع از عتق چی نشود. از این جهت در بقیه ایقاعات بله این شرط هست، اما در اینجا این شرط نیست. بنابراین این آقایونی که گفتن تصحیح ممکنه ناقل قائل به ناقلیت اجازه باشن، با این حال این خلاصه ما هم عتق رو صحیح بدونن، چون این شرط رو قبول چی ندارن. این حاصل اشکالی است که اینجا ممکنه مطرح بشه، که حالا ایشون با یه واو استینافی اینو مطرح میکنه، ولی اعتذار و انزالک وابش واو استینافی است، جواب سوال مقدر همین اشکالی است که عرض کردم. مرحوم مصنف میفرماید این غلط، این عذر و بهانه آوردن برای قائلین به صحت عتق راهن که بگیم اینا با وجود این که قائل به نقل هن اینو صحیح میدونن، چرا؟ چون شرط نمیدونن، از باب تقلید. میگه این غلطه. میدونید چرا؟ چون وقتی به اونا مراجعه میکنیم میگیم چرا صحیح میدونید، میگن عمومات عتق، در حالی که اگر اینا میخواستن این تقلید رو بهش استناد بکنن باید میگفتن لد تقلید، اصلا بحث تقلید نکردن، بحث عمومات عتق کردن. عمومات عتق تحت شعاع اون ادله کلیه هستن که شرط جمعی ایقاعات رو چه میدونن؟ میدونن که در همون زمان اتفاق بیفته. اگر به عموم بود که نباید این حرفا رو میزدن، که بعد همون میرفتن تو همون زمین شرطیت و اشتراط بازی میکردن. اینا اگر واقعا مد نظرشون تقلیبی بود که شما دارید میگید بعضیاتون اومدید بهانه کردید، اگر این بود باید چیکار میکردن؟ باید استناد به تقلیب میکردن، بگذن لب تقلیب لغلبت لبنا اشاره علا وقوع الاتقه غالبا، بعد اینو میگفتن. نه بعد میگفتن بی راهن صحیح هست، ببخشید اتق راهن صحیح هست، چرا؟ لعمومات الاتق، چون عمومات الاتق اینم میگیره. اینو نباید میفرمودن، بعد اون بحث تقلیب رو میآوردن. عمومات الاتق فقط اون اتقی رو میگیره که همزمان با انشاء صيغه اتق واقع شود، نه اون اتقی که میخواد بعدن و مراعاب، چون عمومات الاتق گفتیم شرطش مثل بقیه ایقات اینه. این که شما دارید اینجا میخواید یک تبصره بزنید، تبصره رو باید بهش استناد بکنید، بگید اینجا چون تقلیبیه ما با اون تقلیب مشکل رو چکار میکنیم؟ حل میکنیم. این تقلیب در مورد طلاق وجود نداره که یک ایقاعه، اونجا بنا اشاره بر این نیست که غالبا طلاق واقع بشه، بنابراین که تا میشه طلاق واقع نشه، این دو تا برن سر زندگیشون، این بچه ها بی مادر بی پدر بچه طلاق بزرگ نشن، بنابراین که طلاق نباشه. لذا تو روایت هم اصلا به صراحت گفته شده که مکروه ترین حلال نزد خداوند متعال طلاقه، یعنی حلاله برای یک جاهای راهکار قرار داده شده، اما چیزیست که خدا از همه حلاله بیشتر ازش بدش میاد، یعنی تا میشه این اتفاق نیفته، هر جوری که هست این دو نفر کنار هم دیگه بمونن. حالا مگه تو موارد خاصی که بالاخره هست، بالاخره این راهکار گذاشتن برای موقعیت‌های خاص، اما اینکه الان هم شده که تا یه ذره با هم مشکل میخونن سری میخوان برن طلاق و طلاق کشی بکنن، این هم خوب نیست. بنا اونجا بر تقلیب بر عدم طلاقه، اینجا تقلیب بر وقوع عتقه نه عدم عتقه، اینجا برعکسش. اینو بعد میمادن استناد بهش میکرد، نکردن این آقایون میگونه تمسک به عمومات کردن، نه تمسک به تقلیب و اینها کرده باشن. این اولا. ثانیا میگه یکی از همین فقهایی که شما دارید سنگشون رو به سینه میزنید و دارید برش کلامشون توجیه میارید، میگید فقهایی که اومدن گفتن تجویز عرض شود خدمت شما کردند اتق راهن رو در صورت تعقب اجازه مرتهن، شما میگید اینا از باب تقلیبه، ما میگیم نه، یکی از همینا کیه؟ جناب مرحوم عرض شود خدمت شما که اگر اشتباه نکنم علامه حلی هستش، ایشون تو همین مسئله عفو رو جایز دونسته مراعا به فکر راهن، گفته آقا اگر این عرشبت خدمت شما که بله این حالا باشه، این عبارتش من بخونم تو بعد برسیم، چون بعد قبلش رو عبارتی توضیح بدم این الان متوجه نمیشه، این باشه بعد عبارت چی شد؟ پس من عجز زالک خوندم دیگه، درسته؟ یا نه؟ و من عجز زالک جب وزوهت خر راهن هنامه تحق و به اجازت المرتهن، به همین جهت که ما اجازه رو در مرتهن کاشف میدونیم نه ناقل هست، که آقایون فقها تجویز کردن تصحیح کردن عتق راهن رو در اینجا در مسئله رهن، مع تعقب اجازت مرتهن، اگر مرتهن اجازه بدهد، مع ان الایقاعات اندام لا تقع مراعات، با وجود اینکه نزد همین آقایون فقها ایقاعات مراعات و متوقف و متأخر از زمان انشاء واقع چی نمیشن، یا متوقف بر اجازه این اصلا الان واقع بشون، نه میگه آقا این متوقف بر او واقع نمیشن. خب اگر اینا ناقل میدونستن این ایقاع میشد وقوعش متأخرن، از اون زمان اجازه میخواست واقع، این الان فعلا حالا انشاء رو بکن تا بعدن سب بکنیم، اون اگه اجازه داد اون موقع همون موقع واقع شود، اما اگه کاشفیت باشه دیگه اصلا مراعات نیست، همون زمان انشاء همون زمان هم واقع شده است. پس این خودش دلیل است برای اینکه اینا کاشف میدونن اجازه رو در منتهی، این یه نکته. بعد میفهمد ول اعتذار و انزالک، اگه کسی بیاد بگه آقا این که میبینید آقایون فقها عقد راهن رو تجویز کردند، اتق راهن رو تجویز کردند اگر آقای مرتهن اجازه بکند، این عرشات خدمت شما علتش این نیستش که اینها اجازه رو چی میدونن؟ کاشف میدونن، و با وجود اینکه شرط ایقاعات رو این میدونن که بعد از زمان انشاء واقع نشود، با اینها میگن خب اینجا بعدش واقع نشده و از این باب دیگه سیه نه ناقل، نه شاید اینها کی باشن؟ قائل باشن که اجازه حتی ناقله، اما با اینها اینجا قائل به تصحیح میشن، از چه باب؟ از باب تقلیب. میفرماید ولی اعتذار و انزالک به بناء الاتق علی تقلیب، هر کسی بیاد بگه علت این که ناقل این حرف زدن نه این استش که اون شرط رو قبول دارن و البته اجازه رو کاشف میدونن، نه از این باب هستش که شاید بگیم نه اون شرط رو قبول ندارن از باب غلبه اساسا، و لذای با نقلم حتی بنابر نقلم همین حرف رو چی میزنن، کما فعله المحقق الثانی فی کتاب الرهن فی مسئله عقب راهن عن جنایت جانی، کما اینکه محقق ثانی در کتاب رهن، چون در جامع المقاصدش در کتاب رهن در مسئله عفو راهن از جنایت جانی بر عبد مرهون همین حرف رو زده. ایشون ببینید بحثش اینه، مرحوم علامه هلی در قواعد، چون میدونید جامع المقاصد شرح قواعد مرحوم علامه است، خب مرحوم علامه هلی در جامع المقاصد خود، در قواعد خودش در مسئله عفو راهن از جنایت جانی بر ابن مرحوم میگن ممکنه در اثر جنایت یه لطمه‌ای به ارزش مالی این عبد بخوره که باعث بشه این عبد از اون بدهی ارزشش پایین‌تر بیاد. قبلا بدهی مثلا 100 میلیون بوده، این عبدم 100 میلیون می‌ارزیده، حالا که زده ناقصش کرده این الان شده 50 میلیون قیمتش. این در واقع اون توثیق آقای مرتهن چی میشه؟ باش منافات داره این جنایتی که کرده. حالا آقای راهن میخواد بیاد چیکار بکنه؟ میخواد بیاد پیش خودش عفو بکنه این جانی رو، میگه برو نمیخواد دیه بدی. این فقط از حق خودش که مالک این مال بوده و اون 50 میلیون نگذشته، بلکه از حق توثیق آقای مرتهن هم یک طرفه از طرف خودش گذشته. اینجا لذا این بحث پیش میاد که آیا عفو راهن صحیحه و اثرگذاره و اون دیگه نباید دیه بده یا نه باید دیهشو بگیریم تا زمانی که او اجازه نداده آقای مرتهن. این محل بحثه. ایشون در اونجا چه فرموده؟ عبارتش اینه، میفرماد فهن عفو راهن فلاغرب و حق ظلمان فلحال لحق مرتهن. اگر آقای راهن عفو کرد، ولو عفو کرده، اغرب این است که نمیگیم برو، میگیم اون مال رو دیگه رو بده فعلا به خاطر حق مرتهن، چون مرتهن الان 50 میلیون از بدهیش از کجا دیگه استیفا کنه اگر اون آقای راهن نداد. اگه داده بود، اگر این سالم بود، خب از همین عبدو میفروخ کلش استیفا میکرد، الان کم شده بقیش از کجا بیاره. علاوه این چیزو نگه میدارن، اینم میره تو راه، یعنی این دیگه رو میگیرن میذارن کنار عبد، در رقم نه خود عبد 100 میلیون میارید، حالا 50 میلیون عبد، 50 میلیون هم دیگه است میذارن تو راه. و فین انفکه زهر صحت العفه و الا فلا. بعد چی میگه؟ میگه اگر اجازه داد اون موقع این خلاص عفو صحیح واقع میشود. میگه نه، میگه اگه اجازه هم بده صحیح واقع نمیشه. میگه اگر این رفت پولو پرداخت کرد، میگه آقای راهن رفت پول بدهیشو پرداخت کرد و این عبد رو از رهن فک کرد و از تحت رهن در عود ملکش شد تلق، اون موقع معلوم میشه این کشف میکند فکران از این که اون عفوی که کرده اون موقع واقع شده. پس اجازه رو اساسا کاشف نمیدونه، اجازه رو اساسا صحیح نمیدونه، میگه بر اساس اجازه شما مطلقا نمیتونید این کار انجام بدید. خب شما این که حرفی دارید میزنید معلوم میشه ایشون همون شرطه رو قبول داره، یعنی ایشون هیچ بسا قائل به نقله، میگه اجازه رو من ناقل میدونم، از طرفی هم میگه در همین عقد، در همین ایقاع هم مثل بقیه ایقاعات من شرط میدونم ایقاع همون زمانی واقع شود که عقد انشاء شده است و لذا این اجازه چون نهایتا میخواد نقل ایجاد کنه باعث میشود این ایقاع کی واقع بشه؟ بعد از زمان انشاء. پس این که باطله، این که هیچ، این مشکلی رو حل نمیکنه و اون عفو رو تصحیح چی نمیکنه. اونی که تصحیح میکنه چیه؟ اون چون عفو هم ایقاع دیگه، عفو هم مثل عتق یک طرف هست، ایقاع هستش، این عفو رو تصحیح نمیکنه. اونی که تصحیحش میکنه چیه؟ این هستش که این بره فکش بکنه، اگه فک کنه آره اون یه بحث دیگه، چون فک مترتب بر این نیستش که نه. اما اگر اینطور باشه نه، این ما اجازه را اساسا قبول چی ندارم. این میفرماد حاصل فرمایش ایشون، میفرماید که عبارتشون ببینید چیه، میفرماد که بله ولی اعتذار انزالک به بنای الاتق علی التقلیب کما فعله المحقق الثانی فی کتاب الرهن فی مسئله عفو راهن عن جنایت الجانی علی العبد المرهون. میگه که کسی بخواد بهانه بیاره برای این آقایون، بگه آقا اینا از باب کاشفیت یه حرفا نمیزنن، شاید قائل به ناقلیت باشن، من تا این شرط رو قبول ندارن، اشتراط این که حتما مراعا نباشد، میگن اینجا مراعا باشه صحیحه. از چه باب؟ چون میگن در مسئله عتق بنابر چه تقلیب است، کما که محقق ثانی همین حرف رو در کتاب رهن در مسئله عفو راهن از جنایت جانی بر علیه عبد مرهون همین حرفو زده. مرحوم علامه اینطوری گفته، آقای ارشد خدمت شما که مرحوم محقق هلی توی جامع المقاصدش یه توجیه آورده، چی فرموده؟ فرموده که هر شبت خدمه عبارتش اینه، فن و مثل هازا یعتی فی مالا او تقر راهن. میگه این همینی که مرحوم علامه فرموده، در جایی که به جایی که این عفو بکنه جانی رو رفته عبد رو چکار کرده؟ عتق کرده، در عتق رهن هم همین میاد، مگر اینکه شما یعنی میخواد بگه اجازه معتبر نیست، فک باید بشه باید تا این مشکلش حل بشه. بعد میگه مگر اینکه شما بگید اونجا با اینجا فرق داره، فرقش چیه؟ بگیم تو عتق تقلیب هست و لذا همون تقلیب مشکل رو در اونجا حل میکند. این مسئله تقریب را آقای محقق تو جامع المقاصد تو شرح عبارت علامه فرموده که میگه مرحوم علامه در قواعد اینجور میگن، درست شد؟ بعد مرحوم مصنف چی میفرماید؟ عبارتش اینه، میفرماید که ببینید، میفرماید اولا این اعتذار منافن لم تمسک فلق به عمومات الاتق، میگه اولا این اعتذار که شما میارید با تمسک اونها منافات داره، اونها در مسئله اتق راهن گفتن چرا اتق راهن صحیحه، گفتن عمومات اتق. اگر این بود بعد میگفتن لتقلیب، بخاطر اینکه با اینکه عمومات اتق اینجا رو نمیگیره چون شرطش حاصل نیست، اما چون تقلیب هست ما اون شرط رو برمی‌داریم، از این بابه که ما اینجا داریم اینها رو شامل میدونیم و اینو صحیح میدونیم. بعد اینو میگفتن، نگفتن آقا این اولا من علامه قدس سر فی تلک المساله قد جوز الحف مراقب فکر رن. علاوه بر اینکه مرحوم علامه عبارتش رو خوندیم در اون مسئله، یعنی کدوم مسئله؟
مسئله
عفو براهن از جنایت جانی بر علی عبد مرهون، در اونجا چی فرمودن؟ چون میفهمد قد جوز الحف مراقب فکر رن، خود ایشون گفته عفو صحیحه ولی متوقف بر اجازه نه، گفته مراعای به فکه چی؟ راهنه اجازه رو صحیح ندونسته. چرا صحیح ندونسته؟ مشکلش چی بوده؟ حالا اجازه اگه میومد چه مشکلی پیش میومد؟ اون عفو رو درست میکرد، مشکلی نداره که. میگه مشکل فقط میتونه این باشه که بگیم ایشون قائل به کاشفیت نبوده، قائل به ناقلیت بوده در اجازه، اجازه مرتهن رو ناقل میدونسته و از اونجایی که عقد ایقاع رو هم حتما فعلی میدونه و میگه این نمیتونه این ایقا الان انشاء بشه بعدن بخواد اتق واقع بشه بعد مثل بقیه ایقات، چون این شرط رو هم قبول داشته از اون ورم اجازه رو ناقل میدونسته، گفت این دوتا با هم جمع نمیشن، پس ما با اجازه نمیتونیم اینو تصحیحش بکنیم، چون اجازه نهایت کاری که میکنه میگه این ایقا بعدن اندل اجازه واقع میشه، این که خب باطله، این که تصحیح نکرد که، درسته؟ برای که مشکل حل بکنه رفته دست به دامن فکرت شده، رفته دست به دامن فکرت شده و اونجا مسئله رو پیش برده، گفته فقط باید فکرهن باشه. خود این نشون میده که آقای جامع المقاصد حرف درست چی؟ محقق ثانی در جامع المقاصد وقتی داشته شرح میکرده این کلام مرحوم علامه رو، درست متوجه حرف مرحوم علامه چی؟ نشده. اگر ایشون همین تقلیب رو قبول داشت، مرحوم علامه اگر این تقلیب رو قبول داشت و تو مسئله عتق یه چیز دیگه میگفت، اینجا یه چیز دیگه میگفت، خب تقلیب همینجا باید میآورد، همینجا باید مشکل حل میکرد. غیر از اینه بعد میگفت در مسئله ارشاد خدمت شما تقلیب، حرف سر اینه که شما تقلیب رو که دارید ارشاد خدمت شما بیان میکنید تو عتق میاد، اینجا چی؟ نمیاد، چون اینجا تقلیب وجود نداره. یعنی غلبه بر این است که شارع میخواد این عبدا همه در بداغون بشن، هر کی اومد جنایت کرد بکنه و بعدم عفوش کنن،
برای خاطر تقلیب علامه نیومده حکم جواز بده.
آفرین،
گفته جایز نیست مگه اینکه فک ملک.
آره این حالا باشه ان شاء الله برای جلسه بعد. من یه توضیح اضافه ای هم فردا اگه وقت کنم ان شاء الله میدم اینجا. الحمدلله رب العالمین.